صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سفر رسمی نخست وزیر ایتالیا به ایران آغاز شد. مجلس شورای اسلامی طرح حذف یارانه 3 دهک از دریافت کنندگان یارانه را تصویب کرد. و به گفته بوئینگ هر توافقی با ایران باید به تایید واشنگتن برسد. ماتو رنسی نخست وزیر ایتالیا همراه با هیئت 250 نفره از مقامها و مدیران اقتصادی و سیاسی این کشور سفر رسمیش به ایران را آغاز کرد. هدف از این سفر توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در دوران بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و حضور فعال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ایتالیایی در این کشور عنوان شده است. ایتالیا مهم‌ترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا تا پیش از اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای تهران بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سال گذشته در نخستین سفر اروپایی خود از ایتالیا و فرانسه دیدن کرده بود. پیش‌بینی می‌شود دو کشور قراردادهایی به ارزش چندین میلیارد دلار امضا کنند. مجلس شورای اسلامی به رغم مخالفت دولت یارانه 3 دهک از کسانی را که پردرآمد خوانده شده اند از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف کرد. بر اساس اصلاحیه تبصره هدفمندی یارانه ها، تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان دولت که بالای 35 میلیون تومان در سال حقوق دریافت می کنند و نیز اعضای هیئت رئیسه و بازرسان شرکت های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف می شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه علنی روز سه‌شنبه دلیل مخالفت دولت با تصویب این تبصره از سوی نمایندگان را آمار نادرست مورد استناد مجلس در زمینه اقشار پردرآمد عنوان کرد. نمایندگان با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در مجلس این تبصره را به تصویب رساندند. مقام‌های بوئینگ در نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفتند که هر توافقی با ایران باید به تایید نهایی واشنگتن برسد. به گفته جان درن، سخنگوی بوئینگ، ملاقات نمایندگان این شرکت با مسئولان سازمان هواپیمایی ایران در تهران به آنچه درک بهتر وضعیت ناوگان هوایی ایران خوانده کمک کرده است. از سوی دیگر، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، میگوید شرکت بوئینگ سری‌های جدید هواپیماهای 737، 787 و 777 را برای فروش به ایران از طریق تأمین فایننس از منابع خارجی پیشنهاد کرده است. به گفته آقای اسعدی سامانی، پشتیبانی شرکت بوئینگ از 48 هواپیمای موجود بوئینگ در ایران با خرید هواپیما از این شرکت ارتباط مستقیم خواهد داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در دی ماه سال گذشته در فرمانی مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در استانبول وارد ترکیه شد. به گزارش ایرنا، نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که مهمترین نهاد اجرایی این سازمان است، قرار است امروز سه‌شنبه با حضور محمد جواد ظریف برگزار شود. 13 نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی نیز روزهای پنجشنبه و جمعه 26 و 27 فروردین ماه با حضور سران بیش از 30 کشور اسلامی در استانبول برگزار می‌شود. هنوز خبری درباره حضور یا عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست اعلام نشده است. در سازمان همکاری اسلامی بیش از 57 کشور عضویت دارند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. مثل همیشه یادآوری می‌کنم که برای دریافت اخبار، خبرها و گزارش‌های بیشتر می‌تونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و براتون روز بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران در برخی از مناطق ایران به سیاست خصوصی سازی واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که دستمزد بهمن و اسفند بیش از 1000 کارگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس هنوز پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش به کارگران وعده داده شده است که 2 ماه موقت مزدی آنها پیش از پایان فروردین ماه پرداخت می شود. بیش از 3000 راننده کامیون در پایانه باربری بندرعباس روز 17 فروردین در اعتراض به آنچه نحوه توزیع بار و ضعف در نظارت و ارائه خدمات در این مرکز نامیدند دست به تجمع زدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رانندگان معترض با اشاره به توقف 26 روزه در محل پایانه بار بندرعباس به نحوه توزیع بار اعتراض کردند و گفتند که در این مدت متحمل هزینه‌های گزاف شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که 1500 کارگر چند کارخانه نساجی استان خراسان رضوی در روزهای گذشته اخراج شدند. بر اساس این گزارش دلیل اصلی بیکاری این کارگران ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به ایران بوده است. خبرگزاری ایلنا خبر داد که 10 کارگر بازداشت شده مجتمعی مثل میدوک در شهر بابک با سپردن تعهد و قرار وثیقه آزاد شدند. در روزهای اخیر حدود 700 کارگر پیمانکاری با برپایی تجمعی خواستار برخورداری از امنیت شغلی، برابری پاداش و حق طرح طبقه بندی مشاغل شده بودند که مورد موافقت کارفرما قرار نگرفته است. فرهاد عبدالعلی پور، فرماندار نمین در استان اردبیل، کارگران معترض کارخانه سیمان آرتا را تهدید کرد که در صورت تجمع مجدد با عوامل این تجمع‌ها برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندار نمین این تهدید را پس از تجمع چند روزه کارگران کارخانه سیمان آرتا و خانواده‌هایشان ابراز داشت. این کارگران که اشاره‌ای به تعدادشان نشده است، به اخراج خود و نیز نحوه برخورد مسئولان کارخانه معترض هستند. خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که حدود 100 کارگر بخش‌های مختلف شرکت لاستیک خوزستان واقع در 4 کیلومتری شهر گتوند برای جلوگیری از اخراج و کوتاه‌تر شدن دوره قراردادهای کاری دست به اعتصابی چند روزه زدند. بر اساس این گزارش کارگران اعتصابی همچنین خواستار پرداخت 3 ماه حقوق و عیدی خود بودند. بنیاد مستضعفان مالک شرکت لاستیک خوزستان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان در واپسین روزهای سال گذشته خورشیدی در نامه‌ای ضمن درخواست برای رسیدگی به وضعیت معیشتی خود از واگذاری این واحد به بخش خصوصی ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا پیش از این موضوع خصوصی سازی مدیریت و مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه با 1500 کارگر در واپسین روزهای باقی مانده از سال 94 باعث شکلگیری تجمعهای صنفی کارگران این واحد صنعتی شده بود. در این نامه با اشاره به آنچه تجربه های تلخ و دردناک ناشی از واگذاری کارخانه قند دسپول نامیده شده آمده است که کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری در بیم و هراس ناشی از نبود امنیت روانی روزگار می‌گذرانند و نمی‌دانند در آینده قرار است چه شود. در این ارتباط رضی نوری نماینده مجلس از شوش نیز در اسفند سال گذشته در مورد خصوصی سازی نیشکر هفت تپه گفت ما در گذشته تجربه های تلخی از خصوصی سازی داشتیم که اثرات منفی آن بر وضعیت شغلی و معیشتی کارگران تحمیل شده است. پایان نقل قول. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران مقیم پاریس درباره اعتراض کارگران به خصوصی سازی در ایران میگوید
از دوران سازندگی یعنی سال 68-72 که بحث خصوصی سازی ها شروع شد همزمان با اون موقتی شدن قراردادهای کارگران هم گسترش پیدا کرد که به طوری که شاهد رشد 80% تو همین رابطه هستیم. از طرف دیگه وقتی این خصوصی سازی ها صورت گرفته، کسانی این واگذار شده بر اساس روابط که نه اصلا در سرشته مسئله صنایع و اینا داشتن و نه اصلا مسئله شون بوده، یعنی یا میخواستن با گرفتن یه همچین چیزی از تسهیلات بانکی استفاده بکنن یا اموال اونجا رو بفروشن. بنابراین میبینیم بعد از خصوصی سازی ها برخی از واحدها تعطیل شدن و کارگرانشون بیکار شدن، یا حتی در خونه هایی که دایر بودن دست به کم کردن کارگران زدن، یعنی اخراجشون کردن. و حتی میبینیم که تو همین رابطه حتی خود دولت هم کارکنانشو به مرور اومد کاهش داد.
این تنها اعتراض کارگری به خصوصی سازی در ایران نیست. در سالیان اخیر گزارش هایی در مورد نوشتن تومار و بیانیه یا برگزاری تجمع کارگری در اعتراض به روند خصوصی سازی منتشر شده است. همین چند روز پیش نیز بیش از 100 تن از کارگران کارخانه پارسیلان خرم‌آباد 3 روز در محل استانداری لرستان تجمع کردند. به گزارش سایت سفیر افلاک، یکی از کارگران کارخانه پارسیلان خرم‌آباد گفت این کارخانه از زمانی که آن را به بخش خصوصی واگذار کردند به گفته او نابود شد و اشاره کرد که 20 ماه حقوق کارگران نیز پرداخت نشده است. به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در سخنانی چنین تجربه‌هایی را تایید کرده و گفته است وقتی واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی شروع شد، دیدیم تعدادی از این واحدها مانند لوله‌سازی اسفراین، فولاد اسفراین و کشتی‌سازی خلیج فارس پس از واگذاری تعطیل شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت که این واحدها در گذشته به افرادی فاقد اهلیت لازم واگذار شدند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، از سیاست خصوصی سازی در ایران به عنوان دست اندازی صاحبان سرمایه به منابع ملی نامی برد و می‌افزاید که کارگران نخستین قربانی این سیاست هستند.
خصوصی سازی ها راه حلی برای نجات اقتصاد ایران، برای بالا بردن کارآمدی، بازاریابی، رفتن به سمت بازارهای جهانی نبوده. هر روز هم یه بهانه. 8 سال جنگ، 8 سال حالا داریم بازسازی میکنیم، 8 سال حالا دیگه اصلاحات قولمون نکنیم و 8 سال که حالا زیر تحریم بودیم، حالا از تحریم تازه اومدیم بیرون. همه این بهانه ها هم همیشه آوردن، ولی در طول زمان این نتایج آماری و اقتصاد سنجی همه اینها رو که بررسی بکنیم یه دونش نشون نمیده که واقعا خصوصی‌سازی توانسته باشد بهره‌وری رو بالا ببرد، اشتغال رو بالا ببرد، که هیچ موجب بیکاری شده با اون واژه‌ای که به کار می‌برند. هیچ کدوم از اینها نشون نداده که واحدهای خصوصی شده بتوانن از زیر سیطره دولتی که متعلق به خودشونه بیرون بیان و در مسیر و شاهراه ابتکارهای اقتصادی قرار بگیرن. یه دونه تحقیق ما نداریم نشون بده که اینا به بازارهای جهانی توانستن به گونه‌ای گسترش یابنده راه پیدا کنن.
اما میتوان به سایر اعتراضهای کارگری نیز اشاره کرد. از جمله اعتراض هزاران کارگر در کارخانه‌های پتروشیمی بندر امام، لاستیکسازی البرز، معدن زغالسنگ البرز شرقی و معدن سنگ آهن بافق. اما فارغ از این مشکلات و همچنین اعتراضها، سازمان خصوصی سازی به فروش سهام و یا مالکیت کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها ادامه می‌دهد. در همین حال رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به آنچه صرف انرژی زیاد برای واگذاری آلومینیوم المهدی و ماشین سازی تبریز در سال گذشته توصیف کرد، گفت که این اتفاقات به توصیف وی به صلاح اجرای سیاست‌های اصل 44 در ایران نیست. وی توضیح بیشتری در مورد این موضوع نداد، اما در سالهای اخیر گزارش‌هایی در مورد مخالفت کارگران این واحدها با واگذاری آنها به بخش خصوصی منتشر شده بود. در این میان کارگران در اعتراض به خصوصی سازی تنها نیستند. معلمان در شهرهای مختلف ایران هم در تجمع‌ها و یا ارسال نامه‌هایی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کرده و نسبت به پیامدهای آن برای خانواده‌های فقیر در ایران هشدار دادند. یکی از شنوندگان رادیو فردا خبر داده است که کارخانه کاشی حافظ زرقان در نزدیکی شیراز تقریباً به حال تعطیلی درآمده است. رضا هم برای ما نوشته است که تمام کارخانه‌های کاشی و سرامیک در میبود یزد که قطب این صنعت در ایران محسوب می‌شود، تولید خود را در آستانه سال نو متوقف کردند. او اشاره کرده است که در این میان کارگران ضرر می‌کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه‌های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.